أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكمون. در جاهلیت برخی ها دخترها را زنده به گور می کردن. این رسم همه قبائل عرب نبود، وگرنه نسلشون قطع می شد. عادت زشت برخی از این قبائل بود. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که منشأ این کار در اثر این بود که گفتن جنگ هایی می شد، دخترها به اسارت می رفتن یا به غارت می رفتن، به غیرت اینها برمی خورد، یا بعد از اسارت در همونجا ازدواج می کردن، حاضر نبودن هنگام استرداد اسرا برگردن، اینم به غیرتشون برمی خورد و تعهد کردن، عهد سپردن که دختری از قبیله خود نگذارن. این چون کار جاهلی منشأ علمی ندارد، ممکن است که مبادی تاریخی دیگه هم داشته باشد. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این است که چند کار رو اینا می کردن که اینا ناهماهنگ بود. از یک طرف معتقد بودن فرشته هایی وجود دارد، به فرشته ها هم مؤنث و دختران الهی هم و ارباب اینها هستند، به اینا را می‌پرستیدن. این عقیده آلوده با اون دخترها را زنده به گور کردن هماهنگ نیست. اگر زن اینقدر محترم است که می‌شود دختر خدا و رب شما و معبود شما، پس استحقاق این همه بی‌مهری رو ندارد. اگر برخی از قبائل عرب دخترها را زنده به گور می کردن و برخی ها قائل بودند به این که بلایش بنات الله هست، اونا را عبادت می کردن، این قابل جمع هست. اما ظاهر آیه این است که همین هایی که از دختر داشتن اظهار ننگ می کردن، همین ها ملائکه را دختران خدا می پنداشتن. این پنج شیش کاری که جاهلیت داشتن اینا ناهماهنگ است. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که اصل این جریان به معنای افتراس، یجعلونه یعنی یفترون، این که میگوین فلون کار مجعول است، یعنی اینا ساختگی است، نه جعل تکوینی است یا قرارداد عقلایی است، به معنای ساختگی است. تعبیر این که فلون داستان مجعول است، فلون قصه مجعول است، از همین قبیل است که به یجعلون لله بنات، یعنی یک کار افترایی است که دجل در این گونه از موارد معنی افتراست. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله از داشتن فرزند منزه است، لم یلد و لم یولد است. لذا قبل از شروع به جواب اینها و قبل از اینکه بفرماید ولهم ما یشتهون، این تسبیح را مقدم ذکر کرد. اما سبحانه او منزه از همه این جهل ها و افتره هاست. دیگه فرصت نداد که بفرماید ویجعلون لله البنات ولهم ما یشتهون سبحانه او. نگذاشت که جمله تمام بشه، در وسط جمله تسبیح ذات اقدس اله را ذکر کرد، یعنی خدای سبحان منزه از این گونه فریه هاست. و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون. نظم طبیعی اقتضا میشد که جمله تمام بشه، بفرماید و یجعلون لله البنات و لهم ما یشتهون سبحانه. خب و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون. در باره زن و دختر اینا چندین کار جاهلی کردن. اون پنج شش کاری که قبلا اشاره شد که ناهماهنگ بود از یک سو، از سوی دیگر 5 6 کار جاهلی دیگری کردند که اینم ناهماهنگ است. اولا ذات اقدس اله فرزند را هبت الله میداند، موهبت خداست. درست است که مادر، پدر و عوامل دیگر زمینه را فراهم میکنند، اما بخش مهم پیدایش این فرزند مربوط به هبه الهی است. گاهی پسر عطا میکند، گاهی هبه میکند، گاهی دختر هبه میکند، گاهی هم پسر و هم دختر. اونا که عقیمن از این هبه محرومن. در سوره مبارکه شورا آیه 49 به این صورت آمده است: لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا، به بعضی ها دختر میدهد که دختران هبت الله هست، و یهب لمن یشاء الذکور که پسران هم هبت الله هست، او یزوجهم ذکرانا و اناثا که داشتن پسر و دختر تو صنف انسان فرزند داشته باشد این هم هبت الله هست، و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. پس دختر و پسر اینا هبه خدا هستند. در این حال که اینها هبه الهیان، برکت برای دختر هست در بای پسر هبه هست مثل دختر، لکن برکت و رحمت و عاطفت در دختر هست. این گفتن کسانی که دختر و پسر دارن وقتی وارد منزل شدن اول دخترها را نوازش بکنن، این جزء سنن اسلامی است، برای اینکه اونا مهربونترن، عاطفی‌ترن، رقیق القلب‌ترن. یکی از کارهایی که در جاهلیت بود دفن فرهنگ بود، یعنی تنها جاهلیت این نبود که مال را غارت می‌کردن، یکدیگر را می‌کشتن و مانند آن، اصلا فرهنگ و ادبیات را اینها دفن می‌کردن، نه تنها دختر را دفن می‌کردن. در تعبیر قرآن کریم این است که وقتی خدای سبحان به اینها دختر داد به اینها بشارت می‌دادن، اینها بشارت را مصیبت می‌دونستن. تعبیر به بشارت نشانه آن است که اگر کسی خدای سبحان به او دختر داد، در این حال که پسر داد اون هم بشارت است، ولی تعبیر قرآن درباره اونها بشارت نیست. تعبیر قرآن کریم درباره دخترها این است که اگر کسی خدا به او دختر داد، دارن به او گزارش میدن که خدا به تو دختر داد، این گزارش بشارت است. و ازا بشر احدهم بالانثی، در دو مورد همین بخش تعبیر به بشارت کرد. فرمود و ازا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. باز تعبیر به بشارت کرد. خب اینا آمدن این فرهنگ بشارت را مصیبت تلقی کردن. یه عنایت الهی است، یه رحمت خداست. تولید به وسیله همین است، تکثیر نسل به وسیله همین است، پیدایش ارحام برای اشتراک در رحم و زهدان است، وگرنه ارحامی در کار نبود. فامیل ها را که اسلاب هم نمیگن، که فامیل ها را میگن ارحام هم. سله صلب که مطرح نیست، سله رحم مطرح است. اون چی که یک قبیله را به هم جمع می کند رحامت رحم است، یعنی زن. این اون هنر را دارد یک قبیله را به هم جمع بکند، وگرنه صلب تسلب آور است. تمام این ارحام به وسیله اون رحم رحمت الهی را دریافت می کند. این بشارت است. وقتی این بشارت و مصیبت تلقی کردن، و ازا بشر احدهم بالانثا، این که میگن سنگ رو سنگ بند نمیشه همینه. الان شما تو این برج‌سازی این آهنهای سنگین، این سنگهای سنگین، اون آجرهای سنگین، اون بروکهای سنگین، اینا تا یه ملات نرم نباشه که بالا نمیرن. اون چی این برج رو نگه میداره، یا این سد رو نگه میداره، یا این اهرام رو نگه میداره، همون ملات نرم است. سهم زن این است که بالاخره این برج‌های مستحکم جامعه را عاطفه زن نگه می‌دارد. همون این بشارت است، چرا این بشارت مصیبت کردی؟ نفرمود اگه بینا خبر می‌دادن. این دو جا که تعبیر بشارت کرد، فرمود زمینه زمینه بشارت است. اینا نه تنها دخترها را زنده به گور کردن، بلکه فرهنگ را زنده به گور کردن. این بشارت الهی را مصیبت کردن. و ازا بشر احدهم بر انثا ظل وجهه مسودن و باقی کدیم، صورتش از قصه سیاه می شد، سیاه رو می شد و کظیم بود، یعنی خشمش و غضبش رو فرو می نشون. همون کظامه که دهنبند مشک است که در روز چهارشنبه بحث شد، اون حالت را دارد که کظیم مبالغه کاظم است. در این حال از زندگی، از خانواده، از اون قبیله فاصله می گرفت تا مردم یادشون برود که این دختر پیدا کرده. یتوارا من القوم، حالا که متواری شد، حالا یا در همون خونه خود زندانی بود، خود را زندانی می کرد، یا از قبیله فاصله می گرفت، از محله فاصله می گرفت، در این فاصله به این فکر بود که یا این دختر را زنده بگور کنم، یا در کمال قصه و هون و فرومایی و ذلت را نگهداری کند. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، این بشارت باید برای او حسن و نیکو تجلی می شد، ولی این رو به صورت سیئه تلقی کرده است. فکر می شد ایمسکهو علی هون، که قبلنم اشاره شد مذکر آمدن ضمیر با اینکه مورد مؤنث است به ملاحظه کلمه ماست که در مسوء ما بشر بهی، این ضمیر مذکر در بهی یمسکهو یدسهو، این ست ضمیر که هم مذکر است به لحاظ کلمه ماست. مسوء ما بشر به ایمسکهو علی هون ام یدسهو فی التراب. خب این کار اون بود. پس اینا بشارت و مصیبت می دونستن و در این زمینه هم نگران بودن و پراکند بشتن. مطلب بعدی که باز مراتب جاهلیت آن هست این است که این جزء خلق و خوی بعضی افراد نبود، که مثلا بعضی ها این رذیلت داشتن، چی نبود، این قانون رسمی اونها بود، حق مسلم پدر بود، لذا کسی هم اعتراض نمی کرد. تعبیر قرآن کریم اول مفرد است بعد جمع، این یک، اول به صورت فعل است بعد به صورت قانون، این دوتا. اول به صورت مفرد بود در ازا بشر احده، بعد فعل رو ذکر کرد یتوارا من القوم ایمسکهو علی هون ام یدسهو بترماش، فعل است. بعد در جمع بندی نهایی به صورت جمع ذکر کرد اولا به صورت قانون بیان کرد، ثانیاً فرمود الا سا اما یحکمون نه یفعلون، شد قانون رسمی جاهلی. این حق مسلم پدر بود که اگر دخترش زنده بگور میکرد کسی هم اعتراض نمیکرد، کسی هم تقبیح نمیکرد، فرمود این شد قانون. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا را آدم کرد، چه معجزه بالاتر از این، اینها را به صورت شب زنده دار در آورد، خیلی کار کرد. همین قانون اینها بر مبنای جهل است دیگر. در جاهلیت قانون اینها مولود جهل اینهاست. حتی توفیق چی باشه؟ یه وقت است که ایام اکثر و مالن و از نفراست، اکثر و نفراست، توفیق را این میدونن. یه وقت است نه، توفیق را در این که مادر خانواده عفیف باشه، فرزندان صالح تربیت کنه، پاکدامن تربیت کنه، با ایمان تربیت کنه، با حجاب تربیت کنه، این است. یه وقت است که اونها ایام اکثر و مالن و از نفراتش است، یا ایهم احسن و اساساً و ریا توش است. این معیار ارزششون میشه تکاثر، که فهمد که اون یکی میگفت که اکثر و میکن نفرا، من بچه هم بیشتر است، من فرزندانم بیشتره، یه وقت اصلا معیار ارزش کوثر است و نه تکاثر، اون وقت لیس الذکر و کالانثی توش در میاد. فرمود شما میخواستی پسر پیدا کنی که بدی به این معبد، مگر پسر مثل دختر میشه؟ و لیس الذکر و کالانثی، مگر آدم پسر رو با دختر میسنجه؟ دختر کجا، پسر کجا، مریم کجا، آدم عادی کجا؟ این میشه کوثر. اونا چون این معارف برشون روشن نشد، فکر میکردن این لیس الذکر و کالانثی این تشبیه مغلوب است. شما متول اینا که میخونید میبینید برخی ها گفتن این تشبیه تشبیه مغلوبه. لیس الذکر و کالانثی یعنی لیست الانثی کالذکر، دختر که مثل پسر نمیشه. خیر، پسر مثل دختر نمیشه. پسر کجا، دختر کجا؟ اون که گفت از دامن زن مرد معراج میرود این است، او میتواند فرزند صالح تربیت کند. پسر اگر صالح هست از همون مادر به دنیا آمده، مگر از مرد ساخته است که خلیفت الله تولید کند؟ این زن است که مظهر این کار است که میتواند خلیفت الله تولید کند. مرد کجا، زن کجا؟ اگر تربیت مریمی باشد و مادر مسیح باشد، اون وقت بر اساس کوثری گفته می شود لیس الذکر کالانثی، هرگز پسر و ارزش دختر نیست. اما اگر تکاثری باشد، بله، دختر ارزشش کمتر از پسر است. محررا، بله، محرر شما وقت خدمت بکنه باید اینم خدمت میکنه، آزاد باشه اینم آزاد میکنه. مگر هر مردی کار مریم از او ساخته است؟ این است که میتواند زکریا را وادار کند که از خدا یحیی طلب بکند. این کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، قال یا مریم انا لک هذا، قالت هو من عند الله، هنالک دعا زکریا رب لا تزنی کذا و کذا و کذا و کذا. از اون به بعد زکریای پیر مرد گفت خدا یا بچه چیز خوبیه به ما هم بده. ولی خب هم من پیر شدم وشته علر رأس و شیبا، هم همسرم پیر است. اون وقتی که جوان بود عقیم بود، الان که پیره. و کانت امرأتی آغرا، نه الان فقط آغر است. ولی حکم اون چه تو اندیشی، لطف اون چه تو فرمایی. و همه این نعمت ها داده شد. اگر زکریا بعد از یه مدتی پدر شد و اگر همسر زکریا سلام الله علیه و در سن پیری و اصلحنا له زوجه نصیب زکریا شد، در سن پیری، اون وقتی که جوان بود نازا بود، الان که پیر است بعد از دوران یأس، اینا پدر و مادر صاحب فرزندی مثل یحیی میشن. این یحیی به بار آمدن که یحیی شهید است و نه یحیی زاهد، این محصول تربیت اون زن است. اونم رفته مسجد دیگه، محرر بود و در خدمت مسجد بود دیگه. حالا تا کی باشد چی باشد رعایت بکند؟ ولی فرهنگ، فرهنگ بشارت است. اینا نه تنها دختر رو در گور میکردن، ادبیات تو گور کردن. این لطائف قرآنی است. فرمود ما بشارت میدیم، اینا مصیبت میدونن. خب کی گفته این مصیبت است؟ و اذا بشر احدهم بالانثی، شما این بشارت مصیبت کردی. خب لذا اینجا فریاد برمی آورد الا، این علا گفتن خدای سبحان، این ایها الناس، همه تون بدونید اینو چی کار کردن اینجا. این ملت زیر خط فقر فکری فرهنگی را پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سلا آمده حاکم بر خاورمیانه کرد. همینا رو اون روز دیگه خاورمیانه غیر از این دو امپراتوری شرق و غرب ایران و روم که نبود. همین قوم وحشی سوسمار بخور را پیغمبر آمده حاکم بر خاورمیانه کرد. فرمود الا سا اما یحکمون، بسیار قانون بدی است در اینا. تنها مال یک نفر نیست، تنها فعل نیست، الا سا اما یحکمون. خب پس بنابرای قانون رسمیشون این بود. چند تا ناهمهانگی مربوط به اون مراشه بود که گذشت، چند تا ناهمهانگی در همه این زمین است که اینها هم اشاره شد. اون چرا که جناب فخر رازی نقل کرد، دیگران نقل کردن که قصه ایست هم تأسف بار است، هم رقت آور است، هم اشک ریز است. اون قصه که لابده گفترش دیگه لازم نیست. کسی اسلام آورده بود، گفته برای که پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کرد که آیا اسلام من قبول است، توبه من مقبول است. و اینکه من مسافرت کرده بودم راه دور، بعد 4 سال برگشتم، وقتی وارد منزل شدم دیدم یه دختره که اصلا 3 سال خوردی تو منزلمون هست و اینها و راه میره. من گفتم ماری کیه؟ گفت ماری همسایه‌مون هست اینا. بعد من دیدم که نمیره جا کن همسایشون. بعد منو شد که دختر ماست و با یه وضعی بدی برد. گفتم ایرو فردا برد و کشت. گفت گوری کندم و ایرو به گور سپردم و هی ناله میکرد و خیلی عاطفه برانگیز اون قصه. تو کتابا هست، فخر رازی دیگران نقل کرد. وجود واری که پیغمبرم عشق فوت کنم که رحمت خدا بیش از غضب الهی است، وگرنه دستور جور دیگر بوده. خب اینها رو حقیقتا کل انعام بل هم ازل، بل هم ازل بودن. هیچ گرگی نسبت بچهش این کارو نمیکنه. همونطور که انسان اگر به طرف فضیلت رفته از ملک بالاتر میشه، واقعا مسجود ملائکه میشه، معلم ملائکه میشه. از این طرف این تشبیه نیست، این تحقیر نیست. یک عده حقیقتا حیوانه، از حیوان پسترن، کل انعامه بل هم از سواء زاره هم. اینا بود توشون دیگه. خب اما همین ها از قبر به عنوان سحر یاد میشدن، میگفتن قبور اسحار ماست، اسحار با ساد و های حوض یعنی داماد. میگفتن قبر سحر ماست، داماد ماست، ما دخترانمون رو به این داماد میسپریم. این هم فرهنگ جاهلی. اما بخشی از مسائلی که مربوط به سالهای گذشته است که ما اگر این کار رو بکنیم، اگر به عقل بیش از اون مقداری که هست بها بدهیم، لازمش عرفی کردن دین از یک سو و دین را به حاشیه روندن از سوی دیگر است، این فکر ناسواب است. برای اینکه عقل حوزه خود را کاملا میشناسد، عقل را انسان در هستی شناسی باید به حاشیه براند. تو در هستی شناسی دین عقل معزول است بالقول المطلق، تنها مبدعی که حاکم دین است، قانون گذار است، اراده و علم ازلی خدای سبحانه است. عقل هیچ سهمی ندارد. عقل یه چراغ خوبی است. چراغ که قانون گذار نیست، چراغ راه نشون میدهد. عقل کشف میکند که ذات اقدس اله چی کرده است، چی آفریده، روابط لازم و ملزوم چگونه قرار داده. اون چرا که میفهمد با نقل میسنجد، جمع‌بندی میکند، میشه اجتهاد پویا. نه خودش رو منعزل میکنه و منزوی میکنه، نه نقل را به حاشیه میراند، نه بیش از وظیفه خود دخالت میکند. وظیفه او کشف است. البته عقل برهانی، حالا یا در علوم تجربی که به صورت قطع یا طمأنینه برسه، در علوم تجریدی که اون هم به شرحی زد، اگر چنونچه به حد قطع یا طمأنینه نرسه، اینها در حد احتمال است که قابل قبول نیست. الان این که شما میبینید میگن علم در اندیشه اثر میگذارد، مرتب این حرفها را ترجمه میکنن از غرب و خطرش هم کم نیست، برای این است که اینا خیال میکنن علم فقط در محدوده طبیعت و حس و تجربه است. یک، زمین شناسی، گیاه شناسی، سپهر شناسی، دارو شناسی، دریا شناسی، هوا شناسی، اینا علم یعنی اینا. و این هم روزانه در تغییر است. این دو میگن از کجا، همونطوری که اینها روزانه در تغییر است، باورهای دینی ما هم که خدای هست و قیامتی هست مثلا معاذ الله، اون هم در دسترس تغییر نباشد. این با عنوان تأثیر علم در اندیشه، در حالی که این علومی که اینها الان دامن میزنن، اینا وقتی که آدم وارد در دریای علوم الهی بشه میبینه قد جعل القوم و اولو الفتانه اناسرن که حجر المسانه. خدا رحمت کن حکیم سبزواری رو. میفرماید که کل این ثوابات و عرضین به این موجودات عنصری که حس به اونها دسترسی دارد، اینا نسبت به ملکوت عالم، نسبت به آغاز عالم، نسبت به انجام عالم، نسبت به جبروت، مثل سنگ مسحانه بدن انسان است. شما یه انسان رو فرض بکنید دارا روح مجرد است، از یک سو تفکراتی هست، آرایی هست، عقایدی هست، اخلاقی هست، اعمالی هست، شعور علمی دارد، شعور عملی دارد، صدها هزار سلول در دستگاه کار میکنند، ده ها رشته علمی پزشکی عهده‌دار بدن انسان شناسی است. یه سنگ مثانه تو مجرای بولش پیدا میشه. این سنگ مثانه نسبت به کل انسان است، قابل قیاس نیست. اونا که اهل علوم الهیان میگن کل این جهان طبیعت سنگ مثانه مخلوقات الهی است. اینا سنگ مثانه شناسن. اون هم شناسایی بسیار ضعیف، هر مزینی رو علم میدونن، میگن اینا چون در تغییر است و در تکامل است، معاذالله دین شناسی هم در تغییر است و در تکامل. قد جعل القوم و اولو الفتانه اناسرن که حجر المسانه. شما این کتابا رو بخونید، بخونید یعنی بخونید، مسئولی مرتب این دروازه ترجمه باز است و این کتابا ترجمه میشه است و شما این رو بدید به دانشجو، کمتر دانشجوی است که اینا رو بخونه و منحرف نشه. اینا علم رو منحصر میکنن در همین علوم حسی تجدیدی. یک، اینا هم روزانه در تغییر و تبدیل است. دو، میگن عقیده به خدا هم از کجا از این قبیل نباشد. نیست، خب اون چیز علوم تجریدی است، این زیر خط فقر است، اون فوق مرحله غناست، این زیر ریاضیات است، اونها فوق ریاضیات هم. اگر کسی بخواهد جزم گیرش بیاد باید فکرش فکر ریاضی باشه. چه شما میدونید تو زمین شناسی، دارو شناسی، گیاه شناسی، معدن شناسی، هزار رشته این شناسایی ها جزم بسیار کمه. جزم میخواهید بازارش بازار ریاضی است. این تازه پله اول پیدایش جزم است. بعد وقتی بالاتر آمدید، بالاتر آمدید، میبینید یه سلسله مسائلی برای شما مطرح است که با مجتهد در ریاضیاتی هم باشید نمیتوانید در باره و مسائل تصدیق کنید، نمی توانید درباره مسائل تکذیب کنید، نمی توانید درباره مسائل شک کنید، حق شک هم ندارید، فقط با ساکت باشید. برای اینکه اون مسائل با ابزار ریاضی قابل نفی اثبات نیست. آیا عالم خدایی دارد یا ندارد یا مشکوک هم در هیچ مرحله از مراحل سگانه یه مجتهد ریاضیدان حق اظهار نظر ندارد. برای اینکه باسکول او، ترازوی او برای سنجیدن این کامیون های عادی است. شما حالا سلسله جبال البرز یا زاگرس را میخواید با این ترازوها بسنجی؟ آیا عالم آغازی دارد یا نه؟ آیا عالم معادی دارد یا نه؟ آیا آفریننده دارد یا نه؟ این اصلا تو باسکول ریاضی نمی گنجد. تازه ریاضی که اینا ملکه علوم میدونن. اینی که مرحوم شهید رضوان الله علیه تو آداب المتعلمین سفارش کرده طلبه ها یه قدی ریاضی بخونن، برای اینکه فکرشون از این بنای عقلا و فهم عرفی قدی بالا بیاد، بفهمن کجا جزم پیدا میشه، بعد به سراغ جزم برن، بعد ببینن که با این ابزار ریاضی میشه نسبت به چه عمری جزم پیدا کرد، بعد کم کم به سراغ حکمت و کلام میرن. اون علم است که رئیس العلوم است. اون علم است که به خودش اجازه میدهد درباره کل جهان بحث کند، مبدعی دارد، آری واحد است، آری علیم است، حی است، قیوم است، ازلی سرمدی است، آری جهان منتهایی دارد، آری معاد حق است، جسمانیش روحش. اون علم است. اینا میبینید پشت سر هم میلویسن. خب یه دانشجوی خالی و زه اینا رو بخونه دین برش میمونه؟ این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که در اون نامه که برای پسرش رو مرقوم فرمودن تو نهج البلاغه هست، فرمود پسر قلب جوان مثل زمین خالیه، کل ما القی فیها قبلتو، هر بذری را شما در این خلا در این زمین موات بیفشانی این رشد میکنه. من قبل از اینکه دیگران بذر افشانی کنن این معارف را در قلب تو القا میکنم که تو که آلوده نشی. اگر شما آیون این معارف را ندانید یا غافل باشید که دروازه ترجمه چی صادر کرده است و چی کتابی ترجمه میکند و علم منحصر در علوم تجدیدی نیست و دلتون میخواد دانشگاه بمونه، حالا شما نهاد نمایندگی درست کردید، مگر این کار علمی رو میتونه انجام بده؟ یا شما از این طرف باید نیازهای علمی این فضاها رو ارزیابی کنید، به اونها این افکار رو عطا کنید؟ هر از آن است که عقل را اگر ما میدان بدیم این اجتهاد میشه اجتهاد پویا، نه اینکه معاذالله دین به حاشیه رانده بشه. عقل خودش میدونه کجا حرف بزنه، کجا ساکت باشه. در هستی شناسی دین عقل ساکت محض است. این مسئله اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا رو خوب میفهمه، یعنی فقط ساکت. دین رو خدا باید بگه. چراغ حرفی برای گفتن نداره که کجا راه است، کجا راه نیست، کجا راه احداث کنیم، کجا راه احداث نکنیم رو که چراغ نمیگه. اگر راهی احداث کردن و چاهی کندند، چراغ میگه اونجا را راه درست کردن، اینجا را چاه کندن. وگرنه چراغ که چاه راه درست نمیکنه که. عقل چراغه. خدا چی را حلال کرده، چی را حرام کرده، کجا را راه کرده، کجا را چاه کرده. هستی شناسی دین فقط به عهده اراده و علم ازلی ذات اقدس اله است. عقل برهانی چراغ خوبی است. این چراغ همراه با چراغهای دیگر یعنی با نقل دوتایی کمک هم میشن تا راهها را به خوبی تشخیص بدن، چاه‌ها را هم کاملا از یکدیگر جدا کنند. اون مفاهیم تجدیدیش با برهان حاصل است، مصادیق تجربیش هم با حس و تجربه حاصل است، منتها تجربه غیر از دیدن چند مورد است. اگر در حد قیاس و خیال و گمان و وهم باشد که خود عقل میگد این حجت نیست. به همون تعبیری که در اصول رایج هست، علم یا علمی، یعنی یا قصد باشد یا طمأنینه. اگر چون چه 20% است، 30% است، 40% است، 50% است، این نه قصد است نه طمأنینه، همه شاید است. عقل در این گونه از موارد میگه من فتوا ندارم. خب بله دیگه، خیلی از موارد از اینجوره. در مواردی که شک دارد، اگر تو معنی دارد میگه من مطمئنم، نه قاطع، در کمتر از تو معنی نه، میگه برای من مشکوک است، من با احتمال میدم، فتوا نخواهد داد البته. خب در تعبیر قرآن کریم که فرمود وله الدین، همین معنی بخواد دیگه، وله الدین و واسبا. در جعل تکوین فقط خدای سبحان، در جعل تشریع فقط خدای سبحان. توحید چه در تکوین چه در تشریع مال ذات اقدس اله است. فقط عقل میتواند بفهمد. همون طوری که در مسئله بود و نبود عقل هیچ کاره است، در مسئله باید و نباید هم عقل هیچ کاره است. چرا هم به ما درخت رو نشون میده، هم به ما آهو و تیهو و طاووس نشون میده، هم به ما گرگ و گراز نشون میده. کار چراغ همینه. اما چراغ که دیگه نه گرگ آفرین است نه آهو آفرین. آهوی خلق شده را به ما نشون میدهد، گرگ آفریده شده را به ما نشون میدهد. این در باره بود و نبود و تکوین. حلال و حرام هم همینطور است، واجب و غیر واجب هم همینطور است. او حق ندارد بگوید چی واجب است چی واجب نیست. او وجوب جعل شده را به ما نشون میدهد،
او حرمت جعل شده را به ما نشون میداد. عقل که شارع نیست، چون که عقلم جائلم نیست، نه در بود و نبود عقل مبدع فائلی است، نه در باید و نباید. از چراغ غیر از نور دادن کاری دیگه ساخته نیست. عقل مصباح و شریعت است، عقل مصباح و طبیعت است. طبیعت آفرین خداست، شریعت آفرین هم خداست. خب در معنای الهه نیستن که بنا بود بحثی بشه، حال انشاءالله رحمان اگه به سوره مبارکه انبیا رسیدیم اونجا شاید این آیات بیشتر بحث بشه. الحمدلله رب العالمین.